أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به دنبال یک مقایسه اجمالی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و یک بحث تفصیلی در مورد اینکه آیا اسلام در صدد تحمیل عقیده بر غیر مسلمانان هست یا نه، وارد این بحث میشیم که آیا میتوانیم تمامی حقهای بشری را به یک یا چند حق اصلی برگردانیم؟ بنابراین بحث را با این سوال آغاز میکنیم، آیا میتوانیم تمام حقهای بشری را برگردانیم به یک یا چند حق اصلی؟ به نحوی که سایر حقوق جزو فروعات اون حق یا حقها باشند. به نظر می رسد که پاسخ این سوال مثبته، چه از دیدگاه اسلامی چه از دیدگاه غیر دینی و غیر اسلامی. می توان تمام حقهای بشری را در وهله اول برگرداند به دو حق، یکی حق حیات و دیگری حق کرامت. حق کرامت یا بفرمایید حق بر کرامت. ابتدا ما باید بپذیریم که انسان دارای حق زیستن هست، حق حیات دارد، و سپس سایر حقها را برای او در نظر بگیریم. همچنین هر نوع زیستنی هم مورد نظر ما نیست. اون حقهایی که تحت نام حقهای بشری لحاظ میشه حقهایی است که به یک نوع زیستن متناسب با شأن و حیثیت انسانی برمیگردد، یعنی زیستن به تعبیر دینی کرامتمندانه، نه هر نوع زیستنی، هر نوع زندگی، مثلا زندگی که در حد بردگان باشد یا زندگی که در حد حیوانات باشد. طبعا در چنین وضعیتی اون حقهای بشری دیگر مطرح نخواهد شد. به نظر میرسد که با یه مقدار تأمل بیشتر می توانیم بگوییم یا لااقل در حد یک احتمال قوی مطرح بکنیم که حتی حق حیات نیز از فروعات حق کرامت انسانیه. یعنی وقتی که ماهیت انسان را ما در نظر می گیریم، با صرف نظر از این که یک نگاه دینی داشته باشیم یا نگاه غیر دینی، همین قدر که توجه پیدا می‌کنیم که انسان بر سایر موجودات ترجیح و برتری دارد، یکی از اقتضائات این شأن و حیثیت انسانی آن است که دارای حیات شمرده بشود. یعنی صرف ماهیت انسان را قبل از این که محقق بشه در خارج در نظر بگیریم، این ماهیت را که در نظر می‌گیریم، به نظر می‌رسد که اقتضای آن را دارد که برخوردار از حیات باشد وقتی که مقایسه می‌کنیم آن را با سایر موجودات، و اقتضای آن را دارد که برخوردار از یک حیات متناسب با شأن و حیثیت انسانی خودش باشد. بنابراین بر طبق این بیان ممکن است بگوییم که تمام حقها بر میگردد، تمام حقهای بشری بر میگردد به حق کرامت انسانی، یا اگر از کلمه کرامت نخواهیم استفاده بکنیم به دلیل اینکه یک واژه دینی ممکنه تلقی بشه، بگیم حق شأن انسانی، حیثیت انسانی. حالا چندان مناقشه ما در این قضیه نداریم، چه تمام حقها برگردد به دو حق، چه برگردد به یک حق، به هر حال سخن بر سر این است که ما می توانیم حقهای مختلف بشری را ارجاع بدیم به یک تعداد خیلی محدودی از حقها. حالا یا بفرمایید دو حق و یا بفرمایید یک حق، در اینجا چندان جای مناقشه و بحث و گفتگو نداره. خب موضوع بحث را با توجه به اهمیت فراوانی که مسئله شأن و حیثیت انسانی دارد، می‌خواهیم متمرکز بکنیم روی همین موضوع، روی همین عنوان، مسئله شأن و حیثیت انسانی. شأن و حیثیت انسانی را در اعلامیه جهانی حقوق بشر با تعبیر دیگنیتی DIGNITY دیگنیتی مطرح کرده اند. حالا روی تختم می نویسم که مقابل چشم من باشه.
این
واژه
حق در اینجا به همون معنی که ما دسته خاموشه در مقابل حق یا همون که قابل اثبات شما دید اجازه بدید که هم در حیات بگیم حیات یک حق شد دست خواهش بدید که قابل اثبات هم هست در این طور مثلا
حق الزامن در برابر حکم نیست. در باب تعریف حق آقایان فقها حق را تعریف کردن به نوعی سلطه. همه حقوق آیا قابل اثباتند؟ خیر، همه حقوق قابل اثبات نیستند. بله، بسیاری از حقوق قابل اثباتند. و در مورد اینکه حالا تعریف دقیق تر حق چیه، بین فقها اختلاف نظر وجود داره، اما اجمالا میتوان این مقدار را محل اتفاق دانست که حق از جنس سلطه است. خیلی خوب، پس شأن و حیثیت انسانی، آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر دیگنیتی خوانده شده است، میخواهیم بدانیم که این شأن و حیثیت انسانی یا به تعبیر قرآن کرامت دقیقا به چه معناست و اقتضای چه حقوقی را دارد. خب وقتی که به مفهوم کرامت مراجعه میکنیم در قرآن، میبینیم که خداوند متعال در دو مورد از کرامت انسان ها سخن گفته. یکی در آیه 70 سوره اسراء است، فرموده ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ما همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و حملناهم فی البر والبحر و آنان را بر خشکی و دریا مسلط گرداندیم و رزقناهم من الطیبات و از پاکیزه ها، از چیزهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و فضلناهم على كثير ممن خلقنا و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری دادیم. این آیه 70 سوره اسراء است. در یک مورد دیگر میبینیم که خداوند متعال از کرامت انسانی سخن گفته و اون آیه 13 سوره حجرات است. میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، یعنی آدم و حوا، و شما را به ملیت ها و قبائل مختلفی تقسیم کردیم برای آن که با یکدیگر آشنایی پیدا بکنید، به درستی که گرامی ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. ان الله علیم خبیر. خب با دقت در مفاد دو آیه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریم ترین شما با کرامت ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. ولی کلامو بعدو بید المتکلم، یعنی کلام هنوز به پایان نرسیده، اجازه بدید من توضیحاتی که میدم ببینید که اگر جای سوالی باقی ماند مطرح بفرمایید. خب وقتی که تأمل میکنید در این آیه شریف، تفاوت این دوتا را به وضوح در میابید. آیه اول میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم کرامت اعطا کردیم، یعنی خداوند دارد گزارش میدهد از یک امر تکوینی که چنین کرامتی را خداوند به انسان بخشیده است، و چه بسا ناظر به یک مطلب تشریعی هم باشد که بعداً در مورد صحبت میکنیم ببینیم آیا میتوانیم از این نقطه تشریعی هم استخراج بکنیم یا نه. در حالی که در آیه دوم میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به وضوح در تفاوت بین دو آیه به این نقطه میرسیم که آیه اول لقد کرمنا بنی آدم ناظر است به کرامت اعطایی، در حالی که آیه دوم ان اکرمکم عند الله اتقاکم ناظر است به کرامت اکتسابی. یکی در مورد کرامت اعطایی سخن میگوید و دیگری در مورد کرامت اکتسابی سخن میگوید. خب ما موضوع بحثمان کرامت اکتسابی نیست. چرا؟ چون کرامت اکتسابی چنان که در این آیه شریف هم به وضوح گفته شده و میفهمیم از راه تحصیل تقوا به دست می آید. هر کس تقوای بیشتری داشته باشد در نزد خدا از کرامت بالاتری برخوردار است. موضوع بحث ما چون ناظر است به حقهایی که متفرع بر امر کرامت میشه، برمیگردد به کرامت اعطایی. میخواهیم بدانیم که آیا بر اساس این کرامتی که خداوند به انسان اعطا کرده یک سلسله حقها نیز به انسان تعلق میگیرد یا خیر. خب از کرامت اعطایی ممکن است که با مسامحه ما تعبیر بکنیم به کرامت ذاتی، با مسامحه تعبیر بکنیم به کرامت ذاتی. این که عرض میکنیم با مسامحه به این واسطه است که ذات انسان این چنین نیست که در آغاز خلقت دارای کرامت بوده باشد، بلکه خداوند کرامت را به انسان اعطا کرده است و بر همین اساس که ذات انسان از آغاز خلقت دارای کرامت نبوده، ملاحظه میکنید که در قرآن خداوند از انسانهایی نام میبرد که میفرماید از حیوانات هم پسترند، اولائک کالانعام بل هم اضل، بلکه گمراهتر و پایینتر و پستر از حیوانات هستند. پس اگر تعبیر کرامت ذاتی را در بحث‌های آینده به کار بردیم، اینو توجه داشته باشیم از همین الان که این تعبیر تعبیر همراه با مسامحه است، در واقع تعبیر دقیق‌تر همان کرامت اعطایی است. خیلی خوب، الان ما می‌خواهیم مفاد این کرامت را شناسایی بکنیم این کرامتی را که خداوند به انسان اعطا کرده، و بعد این سوال را جواب بدیم آیا از این کرامت اعطایی خدا ما می توانیم یک سلسله حقوق را استخراج بکنیم یا نه. پس ابتدا جناب خوشنقش میاییم تأمل میکنیم در مورد مفهوم همین کرامتی که خداوند در آیه 70 سوره اسراء به انسان اعطا کرده. ضمناً یک کار تحقیقی را هم در همینجا تا فراموش نکردم از دوستان تقاضا میکنم که انجام بدن، و اون این است یک مراجعه داشته باشید به مفهوم دیگنیتی، یعنی ماهیتی که میتوان از این کلمه در نزد طرفداران حقوق بشر معاصر استخراج کرد. ببینیم عناصری که برای اون شأن و حیثیت انسانی میشود از کلام طرفداران حقوق بشر استخراج کرد، آیا اولا به صورت منقح و مشخص در جایی مطرح شده یا نه، و ثانیاً در مقایسه با کرامت اعطایی که الان توضیح خواهیم داد چه نقاط اشتراک و تفاوتی دارد. پس یه تأملی در مفهوم دیگنیتی، این شأن و حیثیت انسانی که به عنوان یکی از محوری‌ترین حق‌های بشری مطرح شده، دقیقاً عناصرش کدام است؟ اولاً و با کرامت انسانی که در قرآن در این آیه 70 سوره اسراء آمده چه تفاوت و شباهتی دارد؟ این هم ثانی. خیلی خوب، حالا یه مراجعه بالاخره داشته باشید. مثلا بفرمایید ما به این چند کتاب مراجعه کردیم، در هیچ کدام از اینها نیافتیم لااقل اون مآخذ را که ارائه بدید به ما. این خودش کار خوبیه، نشان میده که در چه مآخذ مهمی این بحث به اجمال از کنارش عبور شده. منابع انگلیسی، فارسی، عربی، هر منبعی که به این مسئله دیگنیتی از نگاه غیر مسلمان ها پرداخته باشه.
اتفاقا دیگنیتی رو
خیلی جواب چیز میرنم، حالا با مأخذ بیاریم.
آره، لانمن هست.
بسیار خوب، آره، همونه. لطف فرمایید با عبارت، با عبارت و با هر سبب شماره جلد و صفحه نقل بفرمایید.
منظور لغت میتونه یا بین معاهدات؟ مثلا در معاهدات امروز مفهوم آزادی در معاهدات کاملا چارچوبش مشخصه. منظورتون تو معاهدات دیگه، یعنی ما وقتی در معاهده مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتیم دیگنیتی، این تا کجا میتونیم ازش استفاده کنیم؟ منظورتون اینه دیگه؟
بله بله، منظور من این است که
لغتش که قطعاً تعریف شده.
بله بله، منظور من این است که این ماهیت، یعنی ماهیت شأن و حیثیت انسانی بر اساس آنچه که از معاهدات بین المللی و یا از تعاریف حقوقدانان میتوان در مورد عناصر این ماهیت استخراج کرد چیست؟ منظور من خب
بس مثلا چشم‌اندازی منظرت انسانی از منظر اخلاق زیستی
بله،
اخلاق
زیستی
و حقهای بشری.
بله بله بله، ببینید در اونجا مثلا کرام همین شأن و حیثیت را تعریف کرده یا نه. خب عرض میکنم که تأمل میخواییم بکنیم در این آیه 70 سوره اسراء، ولقد کرمنا بنی آدم. اولین نکته که در این آیه شریفه جلب توجه میکند این است که خداوند متعال با یک تأکیدی راجع به کرامت اعطایی به انسان سخن میگه. ولقد هم لامش لام تأکیده، هم قد حرف تأکید است. ولقد کرمنا بنی آدم، پس دو تا حرف تأکید در ابتدای سخن آورده. نکته دیگری که باز نشان میدهد این مسئله از نظر خداوند متعال حائز اهمیت است، تعبیر کرمناست، یعنی به صیغه متکلم مع الغیر خداوند این مطلب را ذکر کرده که نشان دهنده ابراز قدرت الهی است. ولقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان کرامت دادیم. و وقتی که خداوند صیغه متکلم مع الغیر به کار میبرد، در نوع مواردی که در قرآن اینطور تعبیراتی به کار رفته، نشان دهنده ابراز قدرت الهی است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این قدرت رو کاملا بر اساس فهم عرفی میفهمانند. ما یقینا خود ما قرآن را نازل کردیم و ما یقینا از این قرآن حفاظت میکنیم. پس ولقد کرمنا بنی آدم، حرف لام برای تأکید، حرف قد برای تأکید، کرمنا به صیغه متکلم مع الغیر آمده، نشان دهنده اهمیت مسئله است. تمام این سه تا نکته به وضوح نشان میدهد خداوند مؤکداً دارد راجع به یک امر بسیار مهمی سخن میگوید. این یک نکته. نکته دوم آن است که میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، نمیفرماید ولقد کرمنا المسلمین ولقد کرمنا المؤمنین، تعبیر میکند به بنی آدم. ما به فرزندان آدم کرامت دادیم، نه فقط به مسلمانان، نه فقط به مؤمنان. پس این کرامت اقتضاء ایمان و اسلام نیست و تعلق به مؤمنین و مسلمین هم نگرفته، بلکه کرامتی است که در اختیار تمامی آحاد انسانها قرار داده شده است. ببینید خیلی نزدیک میشه به همان مفهومی که ما در حقهای بشری باش سر و کار داریم، چون ما در حقوق بشر صحبت میکنیم از حقهایی که متعلق است به عموم انسانها، با صرف نظر از هر نژاد و مذهب و رنگ پوست و نمیدانم زبان و دین و اینهایی که دارن. خیلی ولقد کرمنا بنی آدم. در ادامه میفرماید و حملناهم البر و البحر، ما انسان را بر خشکی و دریا مسلط کردیم. ببینید سه تا جمله را خداوند بعد از این قسمت از آیه بیان کرده. و حملناهم فی البر و البحر، یک. و رزقناهم من الطیبات، دو. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، سه. آیا این سه تا جمله تفسیر همان کرمناست یا اینکه بیان مصادیقی از همان کرامتی است که خداوند به انسان داده؟ بله، اولین معنایی که به ذهن میرسد، چنان که از ظاهر آیه فهمیده میشه، این است که حداقل سخنی که میتوان گفت این که این سه تا جمله بیان مصادیقی از همان کرامتی است که خداوند به انسان داده، چون با واو عطف شده. یعنی نمیخواهد خداوند بفرماید که در وهله اول اینجور به نظر میرسد، نمیخواهد بفرماید که تمام کرامت هایی که ما به انسان دادیم در این سه تا خلاصه میشود. این یک برداشت که ما بگوییم با توجه به عطف با واو خداوند دارد ذکر خاص بعد از عام می کند، یا ذکر فروعات بعد از قاعده کلی می کند، یا ذکر تعدادی از مصادیق همان قاعده کلی را دارد انجام می دهد. اون قاعده کلی این بود: ما به انسان کرامت دادیم. بعد میفرماید از باب ذکر پاره‌ای از مصادیق، و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این یک بیان. بیان دوم آن است که با توجه به سومین جمله‌ای که خداوند بعد از این قسمت از آیه مطرح می‌کند، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، با توجه به این دایره وسیعی که برای تفضیل میتوان در نظر گرفت، فضلناهم، ما انسان را تفضیل دادیم، برتری دادیم، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ممکنه بگوییم آنچه که به دنبال ولقد کرمنا بنی آدم آمده در واقع تفسیر همان کرامت انسانی است. منتها با این توضیح که در دو جمله خداوند آمده مصادیقی از این کرامت انسانی را بیان کرده که حملناهم فی البر و البحر باشد و رزقناهم من الطیبات باشد، در جمله سوم آمده است به نحو کلی گفته ما برتری دادیم انسان را بر بسیاری از مخلوقات، دیگه موارد اون برتری را مشخص نکرده. هر دو بیان را میتوان ارائه داد. خب حالا یه تأمل کنیم در مفاد این سه تا جمله‌ای که بعد از لقد کرمنا آمده. اینا حائز اهمیت هستا، اینا را خوب باید درش دقت کرد. منجره از بالا بسته نمیشه. ببینید از بالا بسته شده. خب بفرماد و حملناهم فی البر و البحر، ما انسان را بر خشکی و دریا مسلط کردیم. انسان را بر خشکی و دریا مسلط کردیم. مقایسه بفرمایید انسان را با سایر موجودات. سایر موجودات مقهور دست طبیعت هم، اما انسان قدرت بهره برداری از طبیعت را دارد. سایر موجودات فقط در یه حد محدود و مختصری آنطور که آفریده شدن میتوانند از طبیعت استفاده بکنند، در حالی که انسان اینجور نیست، میتواند در طول زمان بهره برداری های وسیعی از طبیعت به عمل بیاورد. الان که دیگه خیلی آشکار است این تصرفاتی که انسان در طبیعت میکند، نه تنها در طبیعت کره زمین بلکه از کره زمین هم فراتر رفت. خب و حملناهم فی البر و البحر، یعنی به اقتضای کرامت انسانی بود یا یکی از همون مصادیق تکریم انسان است که خداوند آدمی را بر طبیعت مسلط کرد. یعنی اگر این چنین کرامتی خدا برای انسان در نظر نمی گرفت، همچنین تسلطی هم برای انسان قائل نمی شد، به انسان اعطا نمی کرد. اینا رو میخوام روش تأمل بکنیم چون بعداً میخوام نتیجه گیری بکنیم از اینها.
در آن قدرتش
یکی از اقتضاعاتش میشود این، بله یکی از اقتضاعاتش این میشه.
خودی لغاتش رو تعریف کنیم که
بله 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 و حملناهم فی البر و البحر، دنبالش میفرماد و رزقناهم من الطیبات، ما از پاکی ها به انسان روزی دادیم. خب این که از پاکی ها به انسان روزی دادیم یه معنای ظاهری در وهله اول به ذهن میرسد و اون این است که انسان از غذاهایی برخوردار است که نسبت به اون غذاهایی که حیوانات ازش استفاده میکنند خیلی متفاوته. حیوانات از بله اموری که خبیث و ناپسند تلقی می شود استفاده می کنند، در حالی که انسان ها می توانند از بهترین غذاهای موجود در طبیعت یا بهترین نعمت های موجود در طبیعت بهترین غذاها را بسازند و استفاده بکنند. این وهله اول در نگاه اول و رزقناهم من الطیبات به نظر می رسد که ناظر به همان غذاهایی است که انسان از طبیعت به دست می آورد. اما اگر یه مقدار تأمل بیشتری بکنیم و مراجعه به روایات داشته باشیم، می بینیم که خداوند متعال وصف طیب را در موارد متعددی به کار برده، یا در روایات وصف طیب در موارد متعددی به کار رفته است. مثلا در قرآن از ذریه طیبه سخن گفته شده، یا مثلا حیات طیبه در پاره از تعبیرات ما میبینیم. بر این اساس ورزقناهم من الطیبات میتواند یه معنای عامی داشته باشد، ما از پاکی ها یا پاکیزه ها به انسان روزی دادیم، مقید نشده به این که این روزی حتما باید روزی مادی از جنس قضا باشد. خب ذریه طیبه هم یک جور روزیه، حیات طیبه هم یک جور روزیه. رزق طیب میتواند علم مفید باشد، علم مفید یک جور رزقی است که خداوند نصیب انسان میکند. بنابراین این تعبیر و رزقناهم من الطیبات تعبیر عامی است که به نظر میرسه شامل تمام اینها میشود. پس خداوند میخواد بفرماید ما به واسطه کرامتی که انسان دارد از طیبات در همه این زمینها به انسان روزی دادیم. بعد میفرماد و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در خصوص این تعبیر سوم دو تا معنا را میتوان ذکر کرد. معنای اول همون معنایی است که از ظاهر بدلی آیه شریفه به ذهن میرسد، و فضلناهم علی کثیر یعنی لا علی الجمیع، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما انسان ها رو بر کثیری از آن موجوداتی که خلق کردیم برتری دادیم، کثیر لا علی الجمیع. اما تفسیر دومی هم میتوان ارائه داد، به زحمت این درم ببندیم سر ستان، و اون تفسیری است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ارائه داده. حالا مرحوم طبرسی، طرز خواندن اسمش طبرسی است یا طبرسی، محل اختلاف نظر دیگه. بعضی ها میگن مرحوم طبرسی اهل مازندران بوده، اهل طبرستان بوده و علا غیر قیاس، یعنی برخلاف قاعده، به جای اینکه به او بگویند طبری گفتن طبرسی. بعضی ها میگن نه، اهل تفرش بوده. تبرس در واقع همان معرب تفرش است، در این آقا باید تبرسی خوانده بشود اسمش. در هر حال حالا مرحوم تبرسی یا مرحوم تبرسی صاحب کتاب تفسیر مجمع البیان که از ارزشمندترین کتاب‌های تفسیری ماست، در اینجا نکته ای را بیان فرموده و اون این است. فرموده است که این ممن که در اصل من من بوده است، این منش من تبعیزیه نیست بلکه من بیانیه است. ببینید اگر من تبعیزیه باشد معناش این است ما انسانها را برتری دادیم بر بسیاری از آن موجوداتی که خلق کردیم. این بسیاری بعضی از آن موجوداتی هستند که ما خلق کردیم، کثیر ممن خلقنا. این کثیری که ما انسان‌ها را بر اونها برتری دادیم، خود این کثیر بعضی از موجوداتی هستند که ما آفریدیم. درست؟ خب اما اگر من بیانیه باشد آقای فرهادی، معناش چه خواهد شد؟ معناش این خواهد شد و فضلناهم علا من خلقنا و هم کثیر. دقت میکنید؟ و فضلناهم علا من خلقنا و هم کثیر. ما انسانها را بر تمام مخلوقات برتری دادیم و تمام مخلوقات کثیرن، خیلی زیادن. عنایت فرمودید؟ پس این کثیر وصف من خلقناست. در واقع خداوند میخواهد بفرماید ما انسانها را بر من خلقنا برتری دادیم. کثیری که من بیانند، عبارتند از، اینجوری ترجمهش میکنیم، ما انسانها را ترجیح دادیم، برتری دادیم بر کثیری که عبارتند از آن کسانی که خلقشان کردیم. مفهوم شده اینو خوشنر؟ ما انسانها را برتری دادیم بر کثیری، این کثیری کیا هستند؟ من خلقنا عبارتند از اون کسانی که ما خلق کردیم. یعنی بدانیم اون کسانی که ما خلق کردیم که تعدادشان خیلی هم زیاده، ما انسان را بر تمام اون مخلوقات فراوان خود برتری دادیم. خب این معنا با ظاهر آیه به نظر می رسد که سازگارتر است و همینطور با روایاتی که ما داریم سازگارتر است. این معنا با ظاهر آیه شریفه یک، با آیات دیگر دو، و با روایاتی که داریم سازگارتر است. چطور؟ ببینید با ظاهر آیه سازگار است به دلیل اینکه این تعبیر کرامت را و لقد کرمنا بنی آدم را ما در هیچ آیه دیگری راجع به هیچ مخلوق دیگری از مخلوقات الهی نداریم، نمیبینیم. پس با ظاهر آیه سازگارتر، با آیات دیگر هم سازگارتر است. چرا؟ به دلیل اینکه ملاحظه میکنیم وقتی خداوند انسان را میآفریند دستور به ملائک میدهد که در برابر انسان سجده بکنند، انسان مسجود فرشتگان میشود. و نفخت فیه من روحی، میفرماید من از روح خودم در انسان دمیدم. این دمیدن از روح الهی در انسان برای هیچ موجود دیگری ذکر نشده، حتی برای فرشتگان. مسجود قرار گرفتن انسان نسبت به سایر موجودات، در سجده کردن سایر موجودات در برابر انسان برای هیچ موجود دیگری مطرح نشده است. بفرمایید که خلیفت الله بودن انسان برای هیچ موجود دیگری ذکر نشده است. پس اینها شواهدی است در آیات دیگر قرآن که باعث میشه این تفسیر مرحوم طبرسی ترجیح پیدا بکند بر اون تفسیر اول که من تبعیضیه باشد. روح الهی که در انسان دمیده شده، یک، خلیفت الله بودن انسان، دو، مسجود واقع شدن انسان برای فرشتگان و البته در میان اون فرشتگان جنم بود که رئیس طایفه جن که شیطان بود حضور داشت، ابلیس بود حضور داشت. این نشان دهنده آن است که این تفسیر مرحوم طبرسی با آیات دیگر قرآن هم سازگاری بیشتری دارد. و اما روایات آیه فرهادی، ما در روایات داریم که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف بردن به معراج، در آسمان چهارم حضرت می فرماید من دیدم که تمام انبیاء در آنجا حضور دارند و صف کشیدند انبیاء برای خواندن نماز جماعت. من تصور کردم که اکنون جبرئیل میاد و امامت جماعت را بر عهده می گیرد، اما جبرئیل دست مرا گرفت و گفت که تو بیا و امامت جماعت را بر عهده بگیر. من گفتم برادرم جبرئیل، تو پیش قدم بشو، تو امام جماعت باش. جبرئیل عرض کرد که از آن زمان که خداوند به ما دستور داده در برابر آدم سجده کنیم، مجاز نیستیم که امامت جماعت آدمیان را بر عهده بگیر. زیباست. خب پس با روایات هم سازگارتر است. بنابراین این تفسیر مرحوم طبرسی را به نظر می رسد که می توان ترجیح داد بر اون تفسیر اول. سوال بذارید.
بله. ما نمی‌تونیم مثلا اشکال بکنیم به این معنی که این سجده در واقع به نوع آدم نبوده، به شخص حضرت آدم. حالا به واسه که بررسی میشه مثلا خود علتش برهان رهنری که حالا اونا به کنار بحث بکنیم، ولی به شخص حضرت آدم یا این توی این قضیه نماز جماعت به شخص نبی اکرم باشه، این نوع انسانی نباشه که ما بخواهیم مثلا این باری که خلق که میگیم منظور تمام خلق دیگه. به هر حال مثلا ملائکه مقرب از خیلی از مخلوقات از نوع انسانیش، یعنی خیلی از بنی آدم برترن.
دو تا مطلب را اینجا از هم باید تفکیک کرد. ببینید این که آیا یکایک آحاد انسان ها مسجود ملائکه هستند و شأنشان از یکایک ملائکه برتر است، این یک نکته است، یه سواله. سوال دیگه این است که آیا نوع انسان بر نوع ملک ترجیح و برتری دارد؟ آنچه که ما داریم ادعا میکنیم دومیه نه اولی. این نمیخوایم بگیم که یکایک انسانها شایسته سجده ملائکه هستن، قطعا اینطور نیست. خود قرآن هم عرض کردیم که تصریح میکند اینجوری نیست. اولئک کالانعام بل هم اضل. خب معناش اینه که دیگه بعضی از انسانها هستن که اصلا چنین شایستگی ندارن. یا اینکه خداوند بفرماید ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از جن و انس را که خلق کردیم اینها شایسته جهنمند. خب قطعا اینجور افرادی دیگه شایسته سجده ملائکه نیستن، بلکه مقصود نوع انسان است، یعنی این ماهیتی که خداوند آفریده است که به تعبیر روایات ترکیب شده است از عقل و شهوت، و هنگامی که بتواند بر شهوت خود غلبه بکند بر ملائکه هم ترجیح پیدا میکند. چون توی روایات دیدید دیگه، در روایات تفسیر شده است این مطلب که در ملائکه فقط عقل وجود دارد، لذا اونها مرتکب تخلفاتی که انسان ها میتوانند بشوند نمیتوانند بشن، به همین دلیل در درجه انسان هم قرار ندارند. اما انسان هم عقل دارد هم شهوت دارد، و اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکند از ملائکه برتر خواهد شد، و بالعکس اگر شهوتش بر عقلش غلبه کند از حیوان هم پستر خواهد شد.
این کرامتی که اینجا توی آیه گفته با توجه به مفاد بعدی که توی آیه میاد نشون میده که کرامتش خود کرامت هم خودی سطوح میداره، این شاید حد اقل کرامت باشه، چون در مقایسه با حیوانات داره مقایسه میده. مثلا توی یک روایت داریم میگه انسان مثلا همه حیوانات سرشون پایین، انسان سرش
بالاست، یعنی حد اقل کرامت حقیقی از کرامت ها ایمانه،
یکی از کرامت ها اسلامه. و این کرامتی که اینا اینجا گفته باید رو مفاده آیه است که خدا هم میفرماید که ما تسلط دادیم بر تمام عالم، از
اینکه قدرت
تصرف داریم، ولی مثلا
حیوان
دیگه نداره.
به همین دلیل بود که ما
از این حقوق ثابت کرد.
بله بله، نگاه کنیم، ما هنوز به مرحله اثبات حقوق نرسیدیم. اون حالا وقتی که برسیم اونجا استدلالی که بکنیم میتوانید اونجا مناقشاتی که به ذهنتان میرسه بفرمایید. ما فعلا ببینید در مقام تبیین کرامت اعطایی هستیم. درست این مطالبی که جناب عالی میفرمایید ناظر است به کرامت اکتسابی. بله، اسلام یک کرامته، تقوا یک کرامته، ایمان یک کرامته، اینها کرامت‌های اکتسابی‌اند. ما فعلا راجع به کرامت اعطایی، اون هم به بنی آدم، بدون که بنی آدم کاری کرده باشن. خدا نمی‌فرماد در ازای کاری که بنی آدم انجام دادن ما این کرامت را دادیم، ولی در اون آیه دیگر، آیه 13 سوره حجرات، فرمود در ازای تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا عمل اکتسابیه، هر چقدر تقوای بیشتری را اکتساب بکند از کرامت بیشتری برخوردار است، لیکن در اینجا مطلق بنی آدم را دارد بیان می‌فرماید. خیلی خوب، پس یه تأملی باید در این مفاد آیه داشته باشیم تا در جلسه بعد انشالله دنباله بحث را پی بگیریم. من هستم در خدمت آقایم، سوالی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.